بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما ضرورت پژوهش پیرامون امام عصر علیه السلام از مرعا و منظر عقل و علم کلام. گفتیم که هویت و تشخص تشیع پیروان قدیر به بحث امامته و اساسا امامت در دیدگاه اینها تداوم رسالت، بنابراین یک منصب الهی است، بعد به منصب زمینی نیست، به خلاف دیگران که نظرشون نسبت به امام و پیشوایی در بحث حکومت و خلافت، خلافتی هم به زمینی است.
بله.
وقتی منصب الهی و جانشینی پیغمبره، این از نظر تعریف ما با دیگران متفاوتیم. از نظر ما امام دارای ویژگی هایی هست. ما 6 مورد در جلسه تا جلسه گذشته بیان کردیم که آخرش این بود که ما باید تسلیم امر امام باشیم. بعد من یه قطعه در واقع مربوط به دوران امام صادق علیه السلام بیان کردم که فرمایش حضرت بود دایره امر امام که به اون حسن به سهل خراسانی فرمودن که بیا برو توی این تنور آتش گداخته، این دایره امر که امامی که واجب الاطاعت است، امامی که معصومه، اگر میگوید برو توی آتش، در واقع آتش هنور آتش روشن، از بابی که ان الله لا یأمر بالفحشاء، پس این امر به فحشا نیست. توجه میفهمید چه میگم؟ این دایره است. وقت طرف مقابل با تسلیم باشه، این ویژگی امام. بعد هفتمین ویژگی این است که و رد و الی و الاخذ و منه. ما در اموری که مشکل داریم یا درش نزاع داریم، کمان که در سوره مبارکه می‌فرماید، در آیه شریفه می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، در سوره مبارکه نساء 59، فان تنازعتم فی شیء، وقتی در مورد مسئله، حالا هر مسئله، فی شیء، در هر مسئله با هم نزاع داشتید، فردوه الی الله و الرسول، اینو بازگردانید برای حل مسئله، مرجع حل مسئله تون خدا و پیغمبر باشه، نه تفکرات شخصیتون. فردوه الالله و رسول، اینو برگردونید. ما تا همه این کار نمیتونن بکنن، این کنتم تؤمنون بالله، اگر اهل ایمان به خدا و یوم آخر، ذالک خیرون و احسن تعبیرا، این خوبه، این خیلی کار خوبیه. از همین با ما در مسائل که اختلاف پیدا میکنیم و در هر مسئله، مسئله رو باید رد کنیم به امام، یک، و جواب رو از امام بگیریم، هم ارجاع به امامه هم اخذ از امامه. این قطعه مربوط میشه به زمان معتصم. یه کسی رو آوردن، دزد بود، میخواستن حد دزد رو برش جاری کنن، تعریف دزد برای صدق میکرد، یعنی اون ملاک هایی که برای جاری شدن حد هست، چون هر دزدی رو که قطع نمی کنند دست رو که حد نمی زنند، که این ملاک جاری شد. خب حد این است که در قرآن در فقط و ایدیه هما، دست رو قطع کنید، و سارق و سارق فقط و ایدیه هما، دستش رو قطع کنید. خب این اومد، اولا که قطع کردن جزاءً به ما کسبا، این به خاطر کاریست که کرده، نکالا من الله، از باب این که خداوند عقابش داره میکنه در دنیا. حالا نزاع شد بین دانشمندان که در محضر معتصم بودن، یه عده گفتن آقا دست رو قطع کنیم، فقط او ایدیه هما، دست رو از اینجا قطع کنیم. آقا معتصم سوال کرد که برای چی از اینجا قطع کنیم، به چه دلیل میگید شما دست رو در اینجا قطع کنیم. اینا استشهاد کردن به آیه شریفه در سوره مبارکه نساء 43، آیه تیمم، فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، ید در آیه تیمم، تا اینجاست دیگه شما وقتی بخوادم. یه عده دیگری که اونجا بودن از دانشمندان گفتن نه، اگر بخوایم دست دزد رو قطع بکنیم باید از آرنج قطع بکنیم. آقا تصب سوالشون بود که خب دلیل شما چیه؟ اونا هم به قرآن رجوع کردن، در سوره مبارکه مائده آیه 6، حق سلو فرق سلو وجوهکم و عیدیکم الی المرافق، یعنی به آیه وضو دست در آیه وضو تا کجا اطلاق میشه؟ حالا جهده ولی اینو تا مرفق. خب واه کجا قد بکنیم ملخل؟ یا از جا قد کنیم یا از اینجا. نزاع شد، گفت برید سراغ حضرت ابا جعفر امام جواد علیه السلام.
خود معتصم،
خود معتصم گفت برید شروع بدید بیارید.
خودش هم میدونه،
میدونید که اگر اینها کنار قرآن نباشن نمیشه حقیقت قرآن رو درک کرد، واقعا نمیشه درک کرد. حضرت رو آوردن، از امام خواستن که شما پاسخ بدید. از افا بودن دیگه، هر چی گفتن گفتن دیگه، امام نمیخوان در واقع کمک بکنن به دستگاه ظلم. وادار کردن که حضرت بگن، البته به نوعی هم در واقع مورد حسادت قرار میگیره امام و همین هم مثلا منشأ شهادت امام شد، چون دسیسه کردن و حسادت کردن از همین جا شد. خب اینا گفتن که دست عده بودن اینجا عده بودن، حضرت هم بودن که نه، چون وادار کردن که امام بیان بکنه، امام فرمودن به این که فقط انگشتار باید ببرید، چهار انگشتار. همه تعجب کردن، گفتن که خب شما به چی استناد میکنید که میگید فقط چهار انگشت؟ فرمود مگر قرآن کریم رو نخوندید؟ دستور مبارکه جن آیه 18، و ان المساجد لله، محلهای سجده مال خداست و محله های سجده در نماز پیشانیست و دو کف دست است و دو کنده و دو شست در واقع نوک انگشتان پا. این که مال خداست پس نمیشه قطع کرد. اون چرا که میشود جزاءً به ما کسبا قطع کرد؟ چهار انگشت. خب همه ساکت شدن، اصلا همینه. اتفاقا امام در تعیین معنای ید به آیه اشاره کرد که اصلا کلمه ید توش نیست. یک دو و همه ساکت شدن، یعنی پذیرفتن که حرف همینه، درست در این معنا همینه. و رد و الیک نزاع کردن، بهش رجوع کردن و حضرت حکم رو صادر کردن و اخذ کردن. ظاهرا مأمون رقیه آمده خدمت امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام. حضرت فرمود مأمون تو کجا با ما هستی؟ ببین چجوری باید ما باید با امام باشیم؟ گفت آقا اون اناری که در مقابل حضرت عالی هست نصفش کنی، بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، حرف میزنم میگم جعفر گفته، نمیگم آقا اینا که مال یه درخته، یه خاکه، یه آبه، یه آفتابه. اینا میگم جعفر گفته نصفش حلال نصفش حرامه. و رد و الی مسئله رو ارجاع میدم، حلال و حرام رو، مسئله در واقع همه امور و شؤون زندگی رو به امام. و اخذ و الی ببینید در دیدگاه امامیه امام تا اینجا نفوذ داره. حالا یه بحثی رو بخوام مطرح بکنم و این خیلی روایت عالیه، آقا آدم میتواند از اهل بیت بشود یا نمیتواند از اهل بیت بشود؟ یعنی منا اهل البیت شدن فرمول داره یا نداره؟ خب فقط یه نفر منا اهل البیت شد و اون جناب سلمانه و تمام اهل بیت برای سلمان حریم قائل بودند و احترام قائل بودند. در محضر مبارک حضرت صادق علیه السلام راجع به سلمان صحبت شد، هی گفتن سلمان فارسی. حضرت فرمود ولا تقل سلمان فارسی، نگید سلمان فارسی، بل قل قولو سلمان محمدی، بگید سلمان محمدی است. یعنی اون انتساب اون شأنیتش رو حفظ بکنید. بعد امام به اون شخص هم بودن میدونی چرا سلمان منا اهل البیت شو؟ چه ویژگی داشت که حضرت رسول اکرم ما ینطق عن الهوا فرمود سلمان منا اهل البیت و برای احدی از اصحابش چنین بیانی رو نداره جز جناب سلمان و امیر که جدای از اصحاب هستن، اون که اهل بیت جدا هست. حضرت فرمودن به خاطر سه ویژگی. حالا یکی از ویژگی ها اینه، البته این مربوط به جناب سلمان نمیشه، امیرالمومنین یه قاعده فرمودن، بخواد شما ها منا اهل البیت بشید، قال علی علیه السلام به کمیله به زیاد نخعی، فرمود لا تأخذ الا انا تکن منا، امورت را از غیر ما نگیر تا از ما باشی. پس اگه کس بخواد منا اهل البیت باشد، راهش این است که اخذ امور فقط از ساعت مقدس اهل بیت سلام الله علیهم.
یعنی چی اخذ امور؟
اخذ امور یعنی اینکه همین سبک زندگی که از دالی بفرمایید، در مراجعات تفسیری قرآن، در تمام شؤون زندگی من میخوام این کارو کنم. ببینید ما در مسائلمون یک با در زندگیمون یه مسائلی داریم. شما وقتی بخواید یک قرارداد تجاری بنویسید، در اون قرارداد تجاری یکی از بندهایی که در واقع ثبت میکنید مرجع حل مسئله است. میگه اگه ما با شرک هاون به اختلاف خوردیم چیکار کنیم، چجوری حلش بکنیم؟ بله. مرجع حل مسئله. بله. درسته، اختلاف خوردیم، گاهی مثلا می نویسن به این که به مجاری قانونی، یعنی مثلا به دادگستری و این حرفا، آجان آجان کشی. یه عده میگن آقا مثلا فرض کنید نه، میری پیش فلانی که مرضی و طرفین است، یعنی فردش مشخص بکنن. یه عده میگن حل مسئله ما توسط یه مثلا فرض ما آدم مرضی و طرفین، فرد مشخص نمی کنن. بله. دقت بفرمایید. بله. پس یک بندی ثبت به نام مرجع حل اختلاف. حال ما نمیخوام بگیم زندگی اختلاف داره، زندگی هر انسان مسئله داره. مرجع حل مسئله کیه؟ مرجع حل مسئله زندگی ما و رد و الی و اخذ و من. حالا من ازدواج کردم، با کی ازدواج کنم؟ من میخوام کاسبی بکنم، چنو کاسبی بکنم؟
آیا عقل انسان کفایت نمیکنه؟
کفایت میکنه یا نمیکنه؟ و رد و الی و اخذ و من تا من اهل بیت باشی. میخوام برم فلان عروسی مثلا فرض کنید، آره مثلا برم یا نرم. ببین مرجع حل مسئله اگه متفاوت باشه جواب متفاوت ها. بله. این چیزی که متدینین مطرح میکنن، آه مسئله داریم بخوایم بریم عروسی، عروسی از خیش و قومه، ولی خب مختلطه، اشکال داره توش، حالا بریم یا نرم. اگه مرجع حل مسئله مردم باشن، اگه مرجع حل مسئله اخلاق باشه، اگه مرجع حل مسئله خدا و پیغمبر باشه، خدا و پیغمبر باشه، حرام اون نمیره. ولی مردم، خب مردم چی میگن؟ مردم چی میگن؟ ترجمه میگن خب بالاخره بعد دختر خاله است، باید رم زود توجیهات هم میاد، سله رحم و این حرف ها. مرجع حل مسئله متفاوت باشه جواب مسئله متفاوته. خب دیدگاه امامیه اینه که مرجع حل مسائل امام علیه السلامه، لذا هیچ اختلافی هم پیش نمیاد. ما یه هفت تا ویژگی رو داریم. علاوه بر این هفت تا ویژگی، یک بحث بسیار مهمتر مطرح میشه در بحث امامت، و اون این که فواید وجود امام. من به چند تا مسئله اشاره میکنم در این جلسه، بعد میخوام نتیجه بحثم رو بگیرم. ببینید ما در تعریف امام با دیگران متفاوتیم، ما در ویژگی های امام با دیگران متفاوتیم. دیگران هیچ ابایی ندارن که بگن امام ما مشروب خور یزید، هیچ ابایی ندارن که بگن یزید ابن معاویه خماره، بگن یزید ابن معاویه مثلا میمون، با هیچ ابایی از این معنا ندارن.
ضمناً امام ما هم هست،
امام ما هم هست، چون ویژگی براش قائل نیستن. ولی ما میگیم آقا محمد ابن حنفیه با این که آدم خوبیه ولی امام ما نیست، چون امامت اسمت بخواد و جناب محمد اسمت نداره. زید ابن علی ابن الحسین خیلی آدم خوبیه اما امام ما نیست، چون امامت اسمت میخواد، ویژگی میخواد. پس از نظر ویژگی ها هم ما نسبت به امام با دیگران متفاوتیم، به حدی که حالا من وقتی فواید امام رو بیان بکنم متوجه میشیم که آقا بحث امامت بحث جزئی نیست. تفاوت در امامت مثل تفاوت در اینکه آب وضو رو از کجا بریزیم اصلا نیست، و بحث اختلاف تاریخی هم نیست. ما با دیگران متفاوتیم در بینشمون نسبت به امامت، مبتنی بر قرآن و سنت قطعی رسول گرامی. این تفاوت یک تفاوت اصلی است و اقتضا میکند که ما پیرامونش حتما در واقع پژوهش بکنیم. اینو خواهد اینا کیا هستن؟ چرا این خصوصیت ها رو دارن؟ چرا باید اینها باشن؟ اولشون کیه؟ وسطشون کیه؟ آخرشون کیه؟ تعدادشون چند تاست؟ این ضرورت پژوهش از اینجا پیدا میشه، چون بینش امامیه و شیعه دوازده امام متفاوت با دیگرانه. تفاوت هست، تفاوت هم ریشه‌ای است، ماهوی است، نه اینکه تفاوت در جزئیات باشه. اصلا و ابدا همچین تصوری نیست. و این نه اینکه تفاوت یک تفاوت تاریخی باشه، ماهویه. اگر امام بود درست است، اگر اون دوازده نفر بودن درست است، الیوم اکبر تو لکم و اتمام تو علیکم نعمتی و رضی تو لکم الاسلام دینا. و اگر نبود از زشی نیست چیزی. توجه میفهم این ضرورت داره که پس با بررسی بکن. وقت وقتی ما به بیان فواید به امام، فواید امام، وجودی امام چه منفعتی داره، این منافع رو که ذکر میکنیم خواهیم دید که بابا خلفای عباسی هم چه خصوصیتی ندارن، امویان هم چه، دیگران این خصوصیت رو اصلا ندارن. بنابراین ما باید بررسی بکنیم. پس بینندگان عزیز این نکته رو دقت بکنن که ما میخواستیم ضرورت بحث و پژوهش پیرامون امام عصر رو بطرح بکنیم، از کتاب آیاتش رو، از سنت روایاتش رو و از عقل بحث امامت رو مطرح کردیم، در امامت تعریف امامت رو بیان کردیم، در امامت ویژگی های امام رو بیان کردیم، در امامت میخوایم فواید امام رو بیان بکنیم. یکی از فواید امام
عذرخواهی میکنم، بیش از اینکه به فواید برسیم میخواید یک فاصله ای رو بگیریم. متشکرم. بر رسول گرامی اسلام و خاندان مطهرش سلامی بفرستیم و بعد بیایم در رابطه با فواید امامت با هم دیگه صحبت بکنیم. اللهم صل. خب هفته آینده هم پاسخ رو میگیم و دربارش صحبت میکنیم و هم برنده ها رو معرفی میکنیم و خدا رو چه دیدید شما برنده شدید. این تلفن همراه رو بردارید، یه پیامک بفرستین، انشالله که شما برنده مسابقه آفتاب شرقی باشید. با استاد حجت الاسلام و المسلمین علوی تهرانی صحبت میکنیم در رابطه با امامت که از اصول دین ماست و بحث رسید به اینجا که فواید امامت رو بگیم. حاج آقا نکته اینجاست که ما داریم زندگیامون رو میکنیم، خیلی هم حواسمون به این که امام داریم نداریم نیست و شاید خیلی هم به سیره اونها مراجعه نمیکنیم. در این حال اتفاقی هم نمیفته، زندگی داره پیش میره و کارمون رو داریم انجام میدیم. من میخوام از سالی بفرمایید که در این صورت چه مضراتی متوجه افراده و توجه به امام چه فوائدی رو متوجه انسان ها میکنه.
البته فکر میکنیم داریم زندگی میکنیم،
ها.
این سرخوشیه، توجه میفهمیم. مشکل مهم اینه که ما زندگی صحیح رو نمیدونیم چیه، تعریف جامعه ازش نداریم. توجه میکنم فکر بکنیم که میشه، بگه نمیشه، چون این اصلا بنیانهاش با هم متفاوته.
چون طرف میگه من خونم رو دارم، ماشینم رو دارم، زن و بچه و زندگی و کار،
اصلا بنیانهاش جناب سلجو با هم متفاوته، بنیانهای فکریش با هم متفاوته. شما در تفکر صحیح با تعریفت از انسان معلوم باشه، تعریفت از جهان هستی معلوم باشه، تعریف در سرانجام انسان معلوم باشه. در تفکر صحیح انسان مفید انسان در واقع سالم نیست، چون حیوانات هم مفید هستن. شما میتونید بگید کرم مفید نیست، میگن کرم با چرخشش در لایه های زیرین خاک موجب میشه که اکسیژن برسه به ریشه های گیاه. پس انسانی که داره تلاش میکنه مفید باشه در حد یک کرم تنزل داره، چون هیچ شما هیچ حیوانی رو پیدا نمی‌کنید مفید نباشه، چون نظام خلقت نظام احسنه. در نظام احسن هیچ وجودی زائد نیست، حتی آپاندیس. سابق میگفت آپاندیس زائده، ببر بزش کنا، ولی حالا میگه آپاندیس خیلی اهمیت داره، یعنی علم این نتیجه رسیده. توجه کنم چه ارزوها خدمتتون. پس تفکر باید تفکر صحیح باشه تا برسه به این نکته. حالا این بماند در جای خودش. اما وقتی ما معلوم کردیم که انسان تعریفش چیه، انسان که تعریفش این هستش چگونه باید برسد به اون سرانجام، راه چیه. اون موقع میفهمیم که غیر امام اصلا نمیتواند این کارو بکنه. حالا به دو سه تاش اشاره میکنه. ببینید، اسلام آمد، نسبت به ما قبلش هر چه بود خط بطلان کشید و اسم ما قبل رو گذاشت جاهلیت. بیانگان عزیز باید بدونن جاهلیت نادانی نیست، به هیچ وجه من الوجوه جاهلیت به معنای نادانی نیست. یکی از خصائص جاهلیت نادانی هست، اما مترادف با اون معنا نیست. توجه بفهمید، جاهلیت یعنی این که انسانها دچار یک حالت روحی، روانی و نفسانی از درون باشن که پیرو هدایت الهی نباشن. یعنی یک کیفیت نفسانی است که موجب میشه انسان از هدایت الهی چکار بکنه؟ خودشو محروم بکنه. سه خصیصه داره. خودمحوری اولین خصیصه، یعنی در واقع اصل مطلبش خودمحوری. انسان میشه همیشه اومانیست، خودگرایی و خودرایی و خودآرایی، اینا ویژگی های جاهلیت. در هر ستاش هم قرآن آیه داره. حال ما دیگه نمیخوام. پس جاهلیت ما قبل اسلام، مهر باطل خود. بعد هم اسلام و قرآن فرمود که این جاهلیت اولاست. فکر نکنید منحصر به دوره پیغمبر منها، و فکرم نکنید که فقط در مرزهای جغرافیایی عربستانه. در هر جایی که خود محوری باشه این مطلب است. چون ما گفتیم یه حالت روحی روانی. خب اسلام آمد خط بطلان زد، درست شد؟
بله.
ولی وقتی پیغمبر میخواد بره، دوباره داره اون تهدید رو، بازگشت اون مسئله رو داره به عنوان یک تهدید برای جامعه جهانی. چون اسلام جامعه عربی نیست، جامعه جهانیه. حلاله و حلالون الایام و ما ارسلناک الا رحمتن للعالمین، عوالم همه هستی. بعد در زیر آیه شریفه 144 سوره مبارکه آل عمران، و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افا ان مات او قتل انقلبتم على عقابكم. پیغمبر من بمیرد یا بکشند او را، شما بر میگردید به سابقتون. سابقتون یعنی چی؟ به جاهلیت بر میگردید. البته که خیال همه رو راحت میکنه که اگرم انقلبتم على عقابكم، خب خودتو ضرر میکنی، خدا که زیانی نمیبینی که. ولی این به عنوان یه تهدید باقی میمونه که اگه پیغمبر رفت ما چجوری زندگی بکنیم انقلبتم على عقابكم و ورود به دوران جاهلیت نیست. یک روایت که این روایت در واقع سوپا مشخصه این معناست که آقا جون اگر تو در این مسیر بودی انقلب تو من عقاب کن نیست، یعنی به دوران جاهلیت باز نگشتی. این روایت تواترش قطعیست، در 70 منبع اهل سنت هم ذکر شده. خود اونها هم به این معنا اظهار دارند. بین اظهار و پذیرش و باور زمین تا آسمون فرقه، ولی اظهار دارن. من آبشون میگم و اون روایت از پیغمبره. قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتت الجاهلیه. یعنی امامت شاخصی این معناست که اگر تو پیرو بودی به دوران جاهلیت باز نگشتی. بعد یه دعای خیلی زیبا، خیلی زیباست، در از نایب اول امام عصر علیه السلام در کتاب شریف جمال الاسبوع از ادعیه در واقع عصر جمعه است. خیلی عالیه. طلب میکند حضرت، وقتی جناب نایب اول بیان میکند، عثمان بن سعید، عثمان بن سعید دیگه، محمد، حالا فکر می‌کنم عثمان باشه، یا محمد بن عثمان یا عثمان بن سعید، حالا تردید در بنده است چون پدر و پسر بزرگوار هستن. نایب اول وقتی بیان میکنه این دعا، یعنی دعای امام زمان علیه السلام است. حضرت میفرماید اللهم لا تمتنی میتت الجاهلیه، مرگ مرا مرگ جاهلی قرار نده. و اون چیزی که میتوان از سپا به این معنا باشه بحث امامته. حالا امامت خلفای عباسی مانع مرگ جاهلی اونو که زلمه هستن، که اونا که زلمه هستن. این فواید و این فائده فقط در وجود ناظرین 12 وسیع برحق به وجود ناظرین است ختم مرتبت است. یک فائده است. فائده دوم، یعنی ببینید ما برای اماممون نقش قائلیم. درسته که در محضرش نیستیم، حاضر نیست، ظاهر نیستش، ولی حاضر که هست، او حاضر است، ظاهر نیست. فایده دوم، اگر ما گناهی از اون سر زد، یک سری گناهان هست که فقط رضای امام معصوم موجب بخشش اونه. این در جامعه کبیره که سندش قطعی است و غیر قابل تشکیک است و مهمترین منبع برای معرفت و شناخت امامه، این عبارت وجود داره: یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبن، بین من و بین خدا گناهانی وجود دارد، لا یعطی علیها، که هیچ چیزی موجب محو اونها نمی شود، الا رضاکم، مگر رضای شما، فبه حق من اتمنکم علی سره، به حق اون کسی که شما را امین سرش قرار داد. چقدر زیبا، شما امین الله در اسرار الهی هستید. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات، او هم امین بود، همین منصب برای وجود نازلی حضرت امامان ما هست. و استراکم امر خلقه، شما کسانی هستید که امر هدایت خلق رو خدا به دست شما داده، شما مسئول رسیدگی به امور بندگان هستید. و قرن طاعتکم به طاعته، مقرون کرده، نزدیک کرده اطاعت شما رو به اطاعت خود. اول الامر منکم در همون زیل آیه است، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر. حالا من تقاضام چیه؟ لمست و حبتم ذنوبی، برای گناهان من طلب مغفرت بکنید. و کنتم شفعا، شما شفیعان من باشید، فعنی لکم مطیع، من برای شما مطیع هستم نه محب. اگه بخوام به اونجا برسم باید اطاعت بکنم. حالا حرف اینه، شما میگید آقا جون یک سری گناهان وجود دارد که رضایت امام معصوم علیه السلام موجب بخششه. خب این در تاریخ اتفاق افتاده یا نه؟ بهترین جای تاریخ که اتفاق افتاده کجاست؟ کربلا. کجا؟ وجود ناظرین امام علیه السلام، سید الشهدا، آمدن در منطقه ای به نام قطانه، رسیدن به یه فردی به نام عبید الله ابن حر جعفی. این آدم سنش بالاست،
بله،
به جهتی که از دوران علی ابن ابی طالب بوده، جوان نبوده، به خلاف اون چیزی که در تصویرشون دادن، الان میان سال بوده، یعنی تقریبا باید 50 به بالا باشه. سفین رو درک کرده با علی ابن ابی طالب بوده. قبل از اینکه سفین رو درک بکنه قطاع الطریق بوده، دزد بوده و در این خیلی همچه قهار بوده. میاد در سفین با علی ابن ابی طالب قرار میگیره در مقابل معاویه، در جمل، در نهروان قرار میگیره در مقابل علی ابن ابی طالب، بعد از نهروان با معاویه میریزن رو هم، اصلا آدم فاسدی است. حالا در اعمالی صدوق هستش عبارت. سار الحسین حتی نزل القطقطانه، حضرت در مسیرشون و سیرشون به منزل قطقطانه میرسن. فنظر الى فستات مضروب، میرسن چشمشون به یه خیمگاه میفته که در واقع افراشته شده. فقال لمن هذا الفستات، حضرت این مال کیه؟ فقیل عبید الله ابن حر جوفی، به حضرت میگن مال عبید الله است. دو تا اتفاق میفته خیلی عجیبه. در مسئله کربلا حضرت زهیر ابن قین بجلی رو خودش نمیره، یک کسی رو میفرسته. اصلا خود انتخاب خیلی عجیبه، یعنی کربلا مسیر هدایته، امام یک کسی رو میفرسته خدمت جناب زهیر، زهیر هم خب تینت پاک بالاخره قبول میکنه و میشه اون زهیر. برای عبید الله ابن حر جعفی اول یک کسی رو میفرسته، قبول نمی کنه، خودشون میرن، خود امام. چون امام بخواد هدایت کنه، خب جنگ کنه که. فارسل علیه الحسین، این اون قطعه است که امام کسی رو فرستاده، بعد خود امام میره، خود امام میره، حضرت میفرماید ایها الرجل عبید الله انک مذنب خاطئ، تو گناهکاری، تو خطاکاری، از دوران قطاع الطریقی تا دورانی که با معاویه رو هم ریختی آدم عوضی هستی، و ان الله آخذک بما انت صانع ان لم تتب الى الله تبارک و تعالی فی ساعتک، و خداوند نسبت به اون چی که انجام دادی تو رو مؤاخذه خواهد کرد اگه توبه نکنی. بعد میفهمد که فتن سرون منو یاری کن، و یکون جدی شفیع که بین یدی الله تبارک و تعالی، تو جد من شفیع بشه. یعنی چی؟ ببینید شما میدونید که توبه اگر بخواد محقق بشه به معنای واقعیش باید گذشته رو جبران بکنی. در مسئله جنگ که وقتی من بخوام برم جنگ که دیگه الان فاصله ای برای جبران وجود نداره، امام هم بهش میگه برو توبه کن، جبران کن. میفهمه اگه توبه نکنی خدا نسبت به گناهان تو را اخذ میکنه. خب چیکار بکنه؟ فتن سرن منو کمک کن. یعنی تو وقتی بیای کمک من توبه. من از تو راضی میشم، این توبه است نسبت به تمام اون چیزی که انجام دادی، به حدی است که جد من شفیع تو میشه، یعنی کارت اصلاح میشه. پس این نمونه تاریخی داره که حضرت سلام الله حضرات معصومی سلام الله علیه اجمعین به افراد گفتن من چیکار بکنم راهش
چی میشه. نتیجه عبیدالله
قبول نمی کنه. این همون کسیست که در قضیه کربلا میگه من اگه بیام شجاعتم طوریست که اولین کسیست که در راه تو کشته میشم، ولی خب الان خدایی هنوم برنامه برام مردن ندارم، اما یه اسب دارم، این اسبمو به تو میدم، اونو سوارش میشه هیچکی دارم نمیتونه بگیره. من عذاب همون نه به تو احتیاجی دارم نه به اسبت، من میخواستم تو نجات پیدا بکنی. خیلی مسئله است. کربلا مأمنی برای نجات بود، نه مأمنی برای رسیدن به حکومت. چون امام از زمان که حرکت از وسط راه کربلا میدونست دیگه حکومتی به حیل نیست، ولی رفتن آن اون یه بحث دیگه داره که حالا نمیدونم سابقا مطرحش کرد. این یکی دیگه فواید امام. یکی از چیزهایی که وجود دارد برادر این است که میخوای از شیطان در امان باشی راهش امامته، این چه راه دیگه نداره. تنها راه امان نامه از شیطان امام علیه السلام است، تجبز به امام. حالا اینو کی میگه؟ وجود نازنین حضرت امیرالمومنین به جناب کمیل. یک روایت طولانی داره حضرت به کمیل مواردی رو بیان میکنه، یک قطعش اینه یا کمیل وقت داری من عبارت رو بخونم بیان که
دوستان زمان رو هم به من بگن که بدونیم چقدر وقت داریم. بله 6 دقیقه
خیلی میرسیم به این مطلب. یا کمیل ان له فخاخن ینسبها، بدان برای شیطان تله های وجود داره که نسبش کرده. فحذر ان یوقعک فیها، مراقب باش تو اون تله ها نری. تله های شیطان همه این نیست که بیا بریم این کارو بکن، بیا بریم این کارو بکن، همش هم گناه باشه. گاهی در عبادت طرف رو وارد میکند و از خدا دور میکنه. کار شیطان نیست که انسان از عبادت باز بدارد، کار شیطان این است که انسان رو از بندگی باز بدارد، از رسیدن به خدا باز بدارد. عبادت یکی از ابزارهای رسیدن به خداست، ولی اگر همون عبادت درش عجب قرار بگیرد انسان را به خدا نمیرساند، ولو گریه در نماز شب در سحر باشد. شیطان کارش اینه. گاهی انسان در نماز شب گریه میکنه ولی وسوسه شیطانه. دعای انسان ختم قرآن میکنه ولی وسوسه شیطانه. این که آدم تکلیف مدار باشه و تکلیفش درست انجام بده خیلی کم پیدا میشه. این در همه دوران ها هم بوده. طرف به امام صادق علیه السلام گفت آقا چقدر حاجی هست، ما اکثر الحجی جده و اکثر الحجی چی آقا، اینا زجیج هستن، زجیج کنن حاجی نیستن که، اون حاجی بودن ویژگی داره. پس امام رو هشدار میده به کمیل، میگه تله داره مرافت تو تله ها نریم. خب چجوری تو این تله ها نریم؟ یا کمیل خود عزت میفهمم، خود شیطان هم گفت فبه عزتی که لاغو بیان نومش بین الا عباده که منو بل مخلص. این در قرآن کریم دستور مورد ساد آیات 68-82-83 حضرت به همین آیه استشهاد میکنه. یا کمیل ان الارض مملوک و تو نمفخاخه هم، زمین پر از تله های شیطانه، نه یکی نه دوتا. فرد ینجو و منها، نجات از اینها وجود ندارد الا من تشبث بنا، مگر کسی که به ما تشبث کرده باشه، یعنی دامن ما رو گرفته باشه. بچه دستش مادامی که تو دست مادره ولو تو بازار باشه گم نمیشه. یه لحظه که از بازار تو که دستش از مادرش جدا بکنه، به تشبث بنا، به ما چسبیده باشه. و حضرت به که فقط اعلم که الله انه لن ینجو و منها الا عباده، الا عباده، خدا هم که تو رو آگاهانیده به این که نجات از شیطان وجود ندارد مگر که برای بندگانش. گفت و به عزت که لاغوین نهو مجمعین الا عباده که من هم المخلصین. بعد حضرت بفهم و عباده اولیاء اونا، اون عباد مخلص دوستداران ما هستند، متولیان ولایت ما هستند، اینا هستند که از فخاق شیطان نجات پیدا میکنند. حضرتی که معصوم است به انما یرید الله، حضرتی که واجب الاطاعه هست به اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آقا میفرماید راه نجات از شیطان تشبث بناست.
آجا فرصتمون انده که من سوال دارم، 3 دقیقه باقی مونده. ما انسانیم و خطاکار و مذنب و عاصی، گناهانی داریم، در این حال ناراحت هم هستیم. در این مدت من پیام هایی رو دریافت کردم از مردم، این هم بوده توی این مدت، بارها پیامک های مردم رو خوندیم. عزیزان نوشتن که مثلا ما اتفاقاتی برامون افتاده، چیزهایی بر ما گذشته که الان که بهش فکر میکنیم ناراحتمون میکنه، دوست نداریم اونها رو، گناهانی کردیم. الان چیکار باید بکنیم که نصرت بکنیم اهل بیت رو، که اونها از ما راضی بشن، که اینها پاک بشه؟ این یه نکته. نکته دیگر، الان شرایط و زمونه به گونه ایست که به واقع دامهای شیطان دوروبر ما فراوان شده، و این مضمون یکی از دعاها هم فکر میکنم هستش که خیلی دیگه اوضاع بر ما آشفته است و تنگ شده وضعیت. باز در این شرایط تشبث به امام به تعبیر شما و اینکه به اونها نزدیک بشیم چطور ما رو میتونه برات رهایی و نجات از دامهای شیطان بده؟
بله، سوال که از داری کردید خودش یک دقیقه طول کشید، جوابش ده تو برنامه است.
حالا 2 دقیقه هم
من حالا جواب این سوال از داری میدم، یعنی اگر به بنده اجازه بدید و حمله بر جسارت بر خود نکنید، به من اجازه بدید جواب این سوال رو در جلسه بعد بدم، چون فرصت بیشتری میطلبه، چون میخوام یه نکته رو در تتمیم مطلب قبلی بگم.
حتما.
برای نجات از شیطان حضرت کمیل، حضرت به کمیل فرمودن یا کمیل به زیاد سم کل یوم بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله و توکل علی الله. هر روز که از خواب بلند میشی میخوای از شیطان در امان باشی، خدا را یاد کن، بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله و توکل علی الله. این ذکر رو بگو، مداومت بر این ذکر داشته باش تا از شیطان در امان باشی. و ذکرنا، نام ما رو ببر، و سم به اسماءنا، اسممون رو بیار، و صل علینا یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا علی ابن ابی طالب، و صل علینا و استعذ بالله من بنا، و به خدا پناه ببر، اعوذ بالله من همزات الشیاطین، به حق علی ابن ابی طالب، اعوذ بالله من همزات الشیاطین، به حق فاطمه زهرا، اعوذ بالله من همزات الشیاطین، و در عب ذالک ان نفسک و ما تهوت و عنایتک تو کف و شر ذالک الیوم ان شاء الله. به واسطه این استعاذه به حق ما که ما رو یاد کردی، اسم ما رو بردی، درود بر ما فرستادی، خودت و اون چی که مورد توجه خودت، مالت، جانت، عیالت، فرزندانت، در کنف حمایت الهی قرار بده و اون روز از شر اون روز که یکیش فتنه در واقع فتنه های شیطان هست نجات پیدا میکنی، فتنه آخر زمان هست نجات پیدا میکنی، همه رو نجات پیدا میکنی. پس به واسطه بسم الله ولا حول ولا قوه الا بالله و توکل علی الله، این یک. بعد فرمودن هر یک ذوات مقدسه رو یاد کن، اسمشون رو ببر، درود برشون بفرست و بعد عرض به حضورتون که استعاذه به حق اونا به ذات اقدس اله. اما پاسخ سوال حضرت عالی چون طولانی است به بنده اجازه میدید حمله بر بی ادبی بنده نشده باشه جلسه بعد من
بفرستم. حتما ان شاء الله جلسه بعد بپرسیم و پاسخ رو دریافت کنیم. از همه التماس دعا داریم. وقتتون بخیر باشه. یا الله، خدا نگهدار.